रहा था।
سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5:30 بامداد به وقت افغانستان شد و مجله خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. امروز جمعه است، 22 جدی سال 1402 هجری خورشیدی و 12 جنوری سال 2024 میلادی. شفاخانه ایمرجنسی میگوید که 13 زخمی از محل انفجار دیروز در منطقه دشت برچی کابل به این شفاخانه منتقل شدند. بنیاد شفاخانه های ایمرجنسی در شبکه ایکس تویتر سابق دیروز نوشت که 6 زن و 2 کودک شامل زخمی ها هستند. پیش از این خبرگزاری فرانس پرس با نقل از خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل، گزارش داد که در این انفجار 2 تن کشته شده و 12 تن دیگر زخم برداشتند. با گفته زدران، انفجار ناشی از پرتاب بمب دستی بوده است. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته، اما مسئولیت انفجار روز شنبه در یک موتر کاستر در دشت برچی کابل را که دست کم 3 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت، شاخه ولایت خراسان گروه داعش پذیرفته بود. کابل دیروز شاهد 2 انفجار بود. مسئولیت انفجار را که در نزدیک مسجد ابو مسلم خراسانی در منطقه خیرخانه کابل رخ داد، گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان پذیرفت. این جبهه ادعا کرده که در انفجار 3 تن از طالبان کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند، اما طالبان در مورد چیز نگفتند. وزیر خارجه ترکیه گفته که هیچ وعده‌ای در زمینه صدور ویزا و اسناد اقامت به مهاجران افغان در آن کشور داده نشده است. با گزارش رسانه‌های ترکی، هاکان فیدان این مطلب را دیروز در پاسخ به سوال دنیز دمیر، معاون حزب جمهوری خلق که حزب عمده اپوزیسیون ترکیه است، در پارلمان این کشور گفت. پیش از این ادعا شده بود که در دیدار میان خلیل الرحمن افغانی، سرپرست وزارت مهاجران و عودت کنندگان طالبان، و جنگ اونال، شارژ دافیر سفارت ترکیه در کابل، در مورد قانونی شدن مهاجران افغان در ترکیه و صدور ویزه کار به افغانها بحث شده است. وزیر خارجه ترکیه این را یک ملاقات عادی خوانده و گفته است که در آن در مورد مسائل مربوط به مهاجرت غیر قانونی از افغانستان و بازگشتاندن پناهجویان بدون سند گفتگو شده بود. سفارت افغانستان در کنترل طالبان در پیکینگ میگوید که چین در زمینه محو پولیو یا فلج کودکان در افغانستان همکاری میکند. این سفارت در بیانیه گفت که لیمینگ، معاون اداره توسعه بین المللی چین، روز پنجشنبه در دیدار با بلال کریمی، سفیر طالبان در چین، از آمادگی این کشور برای همکاری در مورد محو پولیو در افغانستان سخن گفته. بر اساس بیانیه، لیمینگ گفته که در هماهنگی با اداره‌های حکومت طالبان، در چارچوب یک نقشه را به محو پولیو در افغانستان کمک خواهند کرد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. فعالان حامی دموکراسی در سودان میگویند که ده غیر نظامی در نتیجه شلیک گلوله توپ در یک منطقه رهایشی در پایتخت خرطوم دیروز کشته شدند. کمیته مقاومت در جنوب سودان گفته که گلوله توپ به یک مارکت محلی برخورد کرده. این کمیته یکی از گروه هایی است که راهپیمایی های به طرفداری دموکراسی را تنظیم میکند و اکنون کمک ها را در جریان جنگ فراهم میسازد. جنگ در سودان میان عبدالفتاح البرهان، فرمانده اردو، و محمد همدان دوقلو، معاون سابقش، از نزدیک و 9 ماه به این سو ادامه داشته است. و یک انجمن صنعتی دیروز اعلام کرد که صادرات موترهای ساخت چین در سال 2023 بیش از 63.7% و فروشات موتر در داخل آن کشور به دلیل مشوق‌های پایان سال 4.2% افزایش یافته. انجمن صنعتی موترسازی چین گفته که این کشور با صادرات 4.1 میلیون اراده موتر به کشورهای دیگر ممکن است از ژاپن به عنوان صادرکننده شماره 1 موتر در جهان پیشی گیرد. ژاپن در 11 ماه سال 2023 میلادی 3.6 میلیون اراده موتر صادر کرده و انتظار می‌رود که آمار نهایی در این باره در 31 جنوری امسال اعلام شود. شرکت‌های موترسازی چین تلاش کردند که صادراتشان را افزایش دهند، زیرا رشد اقتصادی چین کاهش یافته و میزان خرید موتر در داخل آن کشور نیز کمتر شده است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، دیدبان حقوق بشر بار دیگر میگوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان رو به بدتر شدن است. دختران از بازداشت از سوی طالبان به اتهام بدحجابی نگرانی دارند.
یک بار مکتب را بسته میکنن، یک بار پنتونا، یک بار کار، ولی هم میبانه را گرفتن که دخترها به حجاب میبرایند.
ملل متحد میگوید در بیش از 2 سال گذشته 83% مردم افغانستان با مصرف کمتر از 1 دلار در روز زندگی میکنند.
یک مادرم است به سرپرست، یک تا خوارم است، یک تا بیادرم 15 ساله و هم نمیتونه که بریم کمک کنه دیگه. وضعیت به خدا خیلی سخته.
شکایت از بی‌نظمی‌ها در ریاست پاسپورت کابل مشکل کم نشده بلکه افزایش هم یافته است.
واقعا بیروبار خیلی خراب بود، تا جایی که پتوی پدرم هم گم شد در اون بیروبار کل مردم در خلاصه هجوم برده بودن.
سفر منطقه‌ای وزیر خارجه آمریکا برای آوردن ثبات در شرق میانه پایان یافت، اما نتیجه هنوز معلوم نیست. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. دعوت میکنم با ما همراه بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. 5:36 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. دیدبان حقوق بشر بار دیگر میگوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان رو به بدتر شدن است. این نهاد در گزارش جهانی وضعیت حقوق بشر در سال 2023 که دیروز منتشر شد گفت که طالبان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را به طور گسترده نقض کردند. در همین حال دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در بیانیه‌ای در برای بازداشت زنان و دختران به اتهام عدم رعایت حجاب عمیقا ابراز نگرانی کرده، اما سخنگوی طالبان میگوید که این نگرانی یونما بیجاست. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
دیدبان حقوق بشر وضعیت حقوق بشری را در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بار دیگر تیره و تار نشان داده است. این نهاد در بخشی از گزارش جهانیش درباره وضعیت حقوق بشری در سال 2023 گفت که طالبان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را به طور گسترده نقض کردند. در بخشی از این گزارش که به روز پنجشنبه منتشر شد آمده است که افغانستان یگانه کشور است که زنان و دختران به آموزش دوره ثانوی و تحصیلات عالی دسترسی ندارند و زنان از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد منع شدند. دیدبان حقوق بشر گفته است که زنان در زمینه آزادی بیان و گشت و گذار با موانع زیاد روبروان. این نهاد همچنان گفته است که مقامهای طالبان رسانه‌های محلی و آزادی بیان را بیشتر سرکوب کرده و بازداشت خودسرانه ژورنالیستان، مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی از جمله زنان معترض را افزایش دادند. در ادامه به کشتارهای فراقانونی اشاره شده و گفته شده است که نیروهای طالبان اعضای قوای امنیتی حکومت پیشین افغانستان را بازداشت و کشتند. سازمان ملل متحد در ماه آگست سال 2023 در گزارش گفت که از آگست 2021 به این طرف دست کم 80 مورد قتل‌های فراقانونی، دستگیری‌های خودسرانه، بیش از 144 مورد شکنجه و بدرفتاری و 14 مورد ناپدید شدن اجباری کارمندان و پرسنل امنیتی حکومت سابق توسط نیروهای طالبان وجود داشته است. طالبان قبلاً ادعاها در این باره را رد کردند. در این حال شکرالله مشکور سابق کمیشنر و سخنگوی کمیسیون پیشین مستقل حقوق بشر افغانستان از طالبان می خواهد که به حقوق بشر احترام بگذارند و آن را رعایت کنند. آقای مشکور در صحبت با رادیو آزادی و پیامدهای ادامه عدم رعایت حقوق بشری در افغانستان اشاره کرد.
په داسې حال کې چې طالبان لا هم د نړیوالې ټولنې پر مرستو متکی دي او بشر دوستانه،
در حالی که طالبان هنوز به کمک های بین المللی متکی اند و کمک های بشر دوستانه نسبت به هر زمان دیگر اکنون برای مردم به بضاعت افغانستان ضروری است. عدم رعایت حقوق بشری توسط طالبان سبب می شود که نام های رهبران طالبان از لیست سیای ملل متحد حذف نشود و در صورت افزایش فشارها و تحریم ها بر این گروه از بین رفتن آنها تضمین می شود. و سوی دیگر با دوام این وضعیت مردم افغانستان با بحران بزرگ بشری روبرو خواهند شد.
سوی دیگر دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما در باره بازداشت زنان و دختران به اتهام عدم رعایت حجاب در این کشور عمیقا ابراز نگرانی کرده است. یوناما در بیانیه به روز پنجشنبه گفت اسنادی را به دست آورده که نشان می دهد طالبان از آغاز ماه جنوری برخی از زنان و دختران را در کابل و دایکندی به دلیل عدم رعایت حجاب دستگیر کردند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این نگرانی یوناما را به جا خوانده است. آقای مجاهد در شبکه اکس توییتر سابق ناوقت دیروز نوشت که زنان افغان حجاب را مراعات میکنند و نیاز به اعمال فشار نیست و به گفته او کارمندان امر بالمعروف و نهی عن المنکر با کسی برخورد نکرده است. اما پیش از این شماری از مقامهای طالبان تایید کرده بودند که یک تعداد از زنان بدحجاب بازداشت شدند.
نگرانی های دیدبان جهانی حقوق بشر و همچنان دفتر یونما از بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در بیانیه درباره بازداشت زنان و دختران به اتهام عدم رعایت حجاب عمیقا ابراز نگرانی کرده. شمار از دختران در افغانستان هم از این تصمیم شدیداً نگران هستند. بشنویم پیام های دو تن از آنها را.
درباره حکومت طالبان چیز گفتن نمیتونیم، چون اینا هر دفعه هر کار که دلشون بخواد انجام میدن. دیگه یک بار مکتب رو بسته میکنن، یک بار پنتونا، یک بار کار. ولی هم میبانه را گرفتن که دخترها به حجاب میبرایه. دیگه اتمن یک استراتژی دارن، اتمن یک پلان دارن و دقیق ما از کدام کارشون خبر نداریم. هر چیزی که بخواین انجام میدن و این هم به نقص خودشون هستن، به نقص مردم. و یک مردم را در نظر نمی گیرن، نیم قشر جامعه را در نظر نمی گیرن، روز به روز شرایط تنگ می کنن. در اصل اینا هدفشون این شاید باشه که زنها هرگز از خانه نبرایه و زنها را در خانه قید کنن.
اکثریت اقداماتی که این حکومت انجام میده بحث افرادگرایی هست، افرادگرایی هایی که قبلا اینا تحت او افرادگرایی ها آموزش دیدن، موضوعات که بر از اونا گفته شده و استخبارات و کسایی که بر از اونا چنین کارهایی بر از اونا میفهمانن که شما انجام بدین، آزادی هایی که بر مردم مخصوصا بر از اونا وجود داره اونا شما از اونا منع بکنین، از اونا محدود بکنین و با این کار روز به روز روحیه زنها روز بروز همون اندک چیزی که توانی که بر از اونا مونده از بین میره و این کار باعث شده تا اکثریت مردم روز بروز از وضعیت کشور بسیار اونا نگران بشن و میبینیم که اکثریت مردم به خاطر همین مشکلاتی که بر از اونا پیش آمده، چه مشکلات اقتصادی که از لحاظ کار و پیشه و حرفه بر دخترهای از اونا، چه از لحاظ تحصیل بر از اونا پیش آمده و چه مشکلاتی که از لحاظ روحی و روانی در سطح خانواده ها به خاطر عدم تحصیل و به خاطر محدودیت در قسمت کار و مسائل دیگه ایجاد شده، اکثریت خانواده ها باعث شده تا روی به مهاجرت بیارن. کسایی هم که نتونستن بنابر شرایطی که بر از اونا وجود داره نتونستن اونا روی به مهاجرت بیارن، از لحاظ بیماری های روانی و بیماری های جسمی بر از اونا ایجاد شده.
مجله خبری رادیو آزادی.
اداره انکشافی سازمان ملل متحد میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان 85% مردم این کشور با مصرف کمتر از $1 در روز زندگی میکنند. در گزارش دیروز این اداره آمده که محدودیت های طالبان بر زنان تا $1 میلیارد به اقتصاد افغانستان زیان وارد کرده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این گزارش را رد کرده. سحر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
اداره انکشافی سازمان ملل متحد UNDP میگوید که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان 85% مردم افغانستان با مصرف مبلغ کمتر از $1 در روز زندگی می کنند. این اداره روز پنجشنبه در گزارش اعلام کرده که وضعیت اقتصادی افغانستان پس از روی کار آمدن دوباره طالبان که بیشتر زنان را تحت تاثیر قرار داده بدتر شده است. در این گزارش آمده که محدودیت های طالبان بر زنان از $600 میلیون تا $1 میلیارد به اقتصاد افغانستان خساره وارد کرده است. بر اساس یافته های UNDP تولید ناخالص داخلی افغانستان از سال 2020 تا کنون 29% کاهش یافته است. در این گزارش آمده که حامیان پروژه های انکشافی در افغانستان نیز کمک های خود را با این کشور بسیار کاهش دادند. اداره انکشافی سازمان ملل متحد خواستار تلاش ها برای رفع محدودیت های اعمال شده بر زنان توسط طالبان و اجرای برنامه های زن محور برای زنان آسیب دیده از وضعیت بد اقتصادی شده است. این سازمان همچنان از جامعه جهانی خواسته تا از مبارزات زنان افغان حمایت کند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو زودی گزارش UNDP را رد کرد و مدعی است که وضعیت افغانستان نسبت به قبل بهتر شده، ارزش پول افغانی افزایش و تورم پولی کاهش یافته و کسب و کار بیشتر شده است.
این محاسبات اشتباه است و توسط کسانی انجام می شود که میخواهند پیشرفت‌های افغانستان را کم رنگ نشان دهند و علی آن تبلیغ کنند. ما متوجه هستیم انشاءالله همه مشکلات حل خواهد شد، اما مشکل اقتصادی و اینکه افغان‌ها درآمد چندانی ندارند، این معضل و فاجعه 40 ساله افغانستان است.
در این حال برخی از افغان‌ها که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند میگویند که شغل خود را از دست داده و نمی‌توانند شغل دیگر برای تامین مخارج خانه خود بیابند. یکی از آنها به نام محمد ولی میگوید که به دلیل بیکاری مجبور به کاهش هزینه های روزانه شده است.
باور کنید در این 5 ماه 1 کیلو میوه را برای اولادهایم نیاوردم. وضعیت خیلی بد است و اقتصاد ما به صفر رسیده است. شبها را با شکم نیمه گرسنه میگذرانیم.
بانوی به نام رویا که در حکومت جمهوری مخلو وظیفه اجرا می کرد و اکنون از سوی طالبان مجبور به خانه نشینی شده، می گوید که وضعیت اقتصادی او نسبت به قبل بدتر شده و کسی را ندارد که به او کمک کند.
4 تا تیفلایم است، پدرشون 1 سال کمتر میشه که سرطان خون داشت، فوت شده. تا وضعیت اقتصادی که وضعیت که خیلی سخت است دیگه، نظر به قبلان دیگه وضعیت مو خیلی خرابه. یک مادرم است بسرپرست، یک تا خوارم است، یک تا بیادرم 15 ساله و هم نمیتونه که بری من کمک کنه دیگه، وضعیت مو خدا خیلی سخته.
پیش از این نیز بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی گزارش‌هایی را در مورد بحران اقتصادی و بشری در افغانستان منتشر کردند که کاهش کمک‌های بین‌المللی، وضع محدودیت‌های طالبان و افزایش بیکاری از عوامل اصلی به میان آمدن این بحران‌ها خوانده شدند. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز در هفته جاری گفت که در سال 2024 حدود 23.7 میلیون افغان برای بقای خود به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت حالا 5:48 دقیقه به وقت کابل شده. اینجا رادیو آزادی است. سفر یک هفتهی وزیر خارجه امریکا به شرق میانه پایان یافت. انتونی بلینکن در این سفر در مورد برنامه ریزی برای بازسازی و اداره غزه پس از جنگ اسرائیل علیه گروه تندرو حماس با رهبران چندین کشور منطقه گفتگو کرد. از این جنگ حدود 100 روز میگذرد. ستار فروغ جزئیات دارد.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده سفر فوری اخیر به شرق میانه را دیروز به پایان رساند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقامات آمریکایی مدعی‌اند که در دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر موفقیت اندک در زمینه حمایت گسترده منطقه‌ای برای برنامه ریزی به بازسازی و اداره غزه پس از پایان جنگ اسرائیل با گروه تندرو حماس به دست آمده است. بلینکن در این سفر رضایت شماری از کشورهای عربی و اسلامی را که قبلاً تمایل به این طرح نداشتند به دست آورده است. وزیر خارجه ایالات متحده در جریان سفر یک هفته‌ای با رهبران ترکیه، اردن، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین و اداره فلسطین دیدار کرد. از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و گروه تندرو حماس در ماه اکتبر سال گذشته، این 4مین سفر بلینکن به منطقه بود. خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد که این کشورها به شمول یونان که بلینکن از آنجا نیز دیدن کرد، متحد شدند که در برنامه ریزی برای بازسازی و اداره غزه شرکت کنند. اما مشارکت این کشورها در آن هنوز مشخص نشده است. جنگ اسرائیل علیه گروه تندرو حماس در غزه امروز جمعه وارد 97مین روزه شد. در همین حال اردوی اسرائیل دست داشتنش در حمله روز چهارشنبه در منطقه مرکزی نوار غزه را رد کرده است. بر اساس گزارش‌ها در این حمله به یک امبولانس 4 کارمند صحی و 2 تن دیگر کشته شدند. اداره هلال احمر فلسطین نیز از کشته شدن 6 تن در این رویداد خبر داده است. رئیس فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفته است که این حمله پذیرفتنی نیست و این کشتار را شدیداً محکوم کرده. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در هفتم ماه اکتبر سال 2023 در حمله به اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس به روز پنجشنبه اعلام کرد که در این جنگ تا حال بیش از 23400 فلسطینی کشته و اضافه از 59000 تن دیگر زخمی شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید یا رد نشده است.
بیشتر از خبر.
و حالا هم جعفر احمدی شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور می‌کنند.
روزنامه واشنگتن پست به نگرانی سازمان ملل متحد در مورد بازداشت زنان و دختران به اتهام بدحجابی از سوی حکومت طالبان توجه کرده است. مقامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان این زنان را بر رعایت نکردن حجاب متهم کرده. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت اسناد را به دست آورده است که نشان می‌دهد افراد وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از آغاز ماه جاری میلادی تعدادی از زنان و دختران را زیر نام بدحجابی در ولایت‌های کابل و دایکندی دستگیر کردند. روزنامه به نقل از روزا تنبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در افغانستان نوشته است اقدامات اجباری شامل خشونت فیزیکی به ویژه برای زنان و دختران افغان تحقیر آمیز و خطرناک است. در ادامه از قول خانم اوتنبایوا آمده که این گونه دستگیری ها بدنامی بزرگ را به همراه دارد. زنان افغان را در معرض خطر بیشتر قرار می دهد و اعتماد عمومی را از بین می برد. پس از انتشار بیانیه یونما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس تویتر سابق نگرانی این اداره را بی اساس خواند. او افزوده است که زنان افغان حجاب را رعایت می کنند. بنوشته مجاهد نیاز به خشونت نیست و وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با هیچ کس خشونت نکرده. اما پیش از این مجاهد و برخی دیگر از مقامات حکومت طالبان تایید کردند که چند زن و دختر برای مدت کوتاه بازداشت شده بودند. زلزله روز پنجشنبه در افغانستان توجه روزنامه خلیج تایمز چاپ امارات متحده عربی را به خود جلب کرده. روزنامه نوشته که تکان این زلزله افزون بر افغانستان در پاکستان و هند نیز احساس شده است. تلفات احتمالی این زلزله گزارش در دست نیست. و سازمان بین المللی پاملرن یا کر مطلبی را در مورد وضعیت مناطق زلزله زده ماه اکتبر در هرات زیر این عنوان نوشته: زمستان به افغانستان رسیده و هرات بیشتر از هر جای دیگر آسیب دیده. در مطلب به داستان فاطمه زن متاثر شده از زلزله در هرات پرداخته شده. در ادامه آمده که فاطمه یکی از 275,000 نفر است که پس از زلزله های اکتبر سرپناه ندارند و با زمستان سرد و تاریک روبرو هستند. بنوشته پاملرن در زلزله های هرات نزدیک 1500 تن کشته و بیش از 2000 تن دیگر زخمی شدند و اضافه 30,000 خانه ویران شد. در ادامه از فاطمه نقل قول شده که خیمه ایشان سرد است و کودکان بیمار شدند. هرچند حکومت طالبان اداره های امدادرسانی سازمان ملل و دیگر اداره های بشری از کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله گزارش میدن، بسیاری از ساکنان مناطق زلزله زده اکتبر در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که شمار زیادی از خانواده های محلی هنوز سرپناه ندارند و در زمستان سرد با شرایط سخت روبرو هستند.
شمار از درخواست دهندگان پاسپورت از بی‌نظمی در روند گرفتن درخواست های ورقی در این ریاست پاسپورت کابل البته شکایت دارند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به خاطر بیکاری، نبود زمینه آموزش برای دختران و بردن بیمارانشان میخواهند پاسپورت بگیرند. نورالله پتمن سخنگوی ریاست پاسپورت طالبان به این انتقادها پاسخ نداده. جزئیات در این گزارش.
هجوم صدها زن و مرد برای گرفتن پاسپورت بر اساس عرایض کاغذی یا آفلاین در کابل پس از اعلام ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان در مورد آغاز روند اخذ درخواست‌های آفلاین برای پاسپورت، صدها تن بر ریاست پاسپورت هجوم برده و تلاش کردند تا برای بیرون شدن از افغانستان درخواست بدهند. حسیب الله یکی از متقاضیان پاسپورت است که میگوید به خاطر گرفتن پاسپورت به مادر بیمارش ساعت 1 بجای شب همراه با پدرش رفته بود که درخواست بدهد. او از وضعیت و بی‌نظمی‌ها در ریاست پاسپورت به رادیو آزادی چنین گفت:
چون ما مریضدار بودیم، دکتر صاحبا گفتن که تداوی مریض شما اینجا نمیشه، شما باید برین خارج از کشور. ما مریضی خود را پیش کردیم و رفتیم. تقریبا یک شب بود که ما مراجعه کردیم برای ریاست پاسپورت، اما دمو یک بجه شب هم خیلی مردم مراجعه کردن، خیلی مردم بودن دیگه. واقعا بیروبار خیلی خراب بود، تا جایی که پتوی پدرم هم گم شد دمو بیروبار، کل مردم دیگه خلاصه هجوم برده بودن.
او میگوید که قبلا به گونه آنلاین نی ثبت نام کرده بودن، اما با گذشت یک سال هنوز هم موافق به دریافت پاسپورت شدن. یکی دیگر از متقاضیان که برای دریافت کار به خارج از کشور درخواست داده و نخواست نامش را در گزارش بنویسیم، گفت افراد طالبان مردم را با چوب می زدند و بی‌نظمی بسیار زیاد بوده است.
اعلان وقتی
که اعلان کرد همه مردم می خواهند که پاسپورت بگیرند. من که رفتم وضعیت خراب بود، حتی مجاهدین مردم را با چوب می زد، زنان و کودکان همه بودند. من هم می خواهم خارج بروم. وقتی که دیدم هیچ امکان گرفتن پاسپورت در روزهای نزدیک نیست.
شیزر صمیم بانوی محصل در ولایت بلخ میگوید به خاطر اینکه در افغانستان زمینه تعلیم و تحصیل به دختران وجود ندارد، تصمیم دارد تحصیلاتش را در بیرون از کشور ادامه بدهد. به این خاطر نیاز اشد به پاسپورت دارد.
متاسفانه که من پاسپورت ندارم. یک سال قبل من به خاطر گرفتن پاسپورت ثبت نام کرده بودم. در یک سال هیچ خبری از پاسپورت نشد. خودم شخصا به خاطر ادامه تحصیلات میخواستم پاسپورت بگیرم، به خاطر اینکه فعلا امید به تغییر و به تشنن آزاد افغانستان وجود نداره.
متقاضیان پاسپورت در حال از این وضعیت شکایت دارند که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با نشر تصاویر و نوارهای ویدیویی از ازدحام و بی‌نظمی مردم در ریاست پاسپورت گفتند که مردم به خاطر برای گرفتن پاسپورت عجله دارند که در داخل افغانستان موقع خدمت کردن برایشان داده نمی شود و بالاخره مجبور می شوند که خانه، قریه و منطقه خود را رها کنند. تلاش کردیم نظر نورالله پتمن سخنگوی ریاست پاسپورت حکومت طالبان را در پیوند با انتقادهای متقاضیان پاسپورت و چگونگی اخذ عرایض کاغذی بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان قبلا خبر داده بود که به روز چهارشنبه همین هفته روند اخذ عرایض کاغذی یا آفلاین را از متقاضیان پاسپورت آغاز میکند. عبدالکریم مصیب رئیس عمومی پاسپورت وزارت داخله حکومت طالبان روز دوشنبه در یک کلیپ ویدیویی که در صفحه ایکس یا تویتر سابق این وزارت نشر شده گفت که از یک سال به این سو توزیع آنلاین پاسپورت ادامه داشت، اما پاسپورت به متقاضیان نیازمند نمی رسید. وی همچنان گفته است که درخواست های آفلاین یا کاغذی متقاضیان پاسپورت در هفته های آینده پنجشنبه ها عقص می شود.
پیام ها و نظریات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام احمد از ولایت فرا. وضعیت تازه پاسپورت فعلا چندان خوب نیست، چون روزانه 80 نفر آنلاین نوبت میده. درای سابق تقریبا 150 نفر بود. چند وقت پیش یک جوان که بخواهد ثبت نام کنه حداقل و 6 ماه در نوبت استاد شود تا برشان نوبت برسد. جوانی که مثلا به خاطر کارگری میخواد بره ایران، برای یک کارگری که میخواد ایران بره کار کنه، 6 ماه بعد این انتظار بکشه تا بعد از اون نوبت برسد. و کسایی که بخواد تحصیلی یا اسناد مریضی داشته باشه بخواد پاسپورت بگیره، مریضی هم حداقل یک هفته بعد در سرطانه های طرف بره تا که بتونه اسناد مریضی خودم مکمل کنه.
بحث گرفتن پاسپورت برای شهروندای عادی از دیر زمان است که چالش برانگیز بوده و مخصوصا در اواخر در ولایات مرکزی و جنوب غرب باشنده ها دچار مشکلات بسیار زیاد است و در این روزم شنیده میشه که استخبارات یک تعدادی از کارمندای پاسپورت دولت غور بازداشت کرده که تا اینی که کمیشنکاری و اخذ رشوه در مراکز پاسپورت دهی کم شود و سهولت برای مردم ایجاد شود، تا اینی که باشنده های عادی و کسایی که ضرورت و مسافرت داره اینا دیگه تایی یک روال قانونی بیتونه که پاسپورت بگیره با آسانی و مسافرت بکنه.
پیام شما، نظر شما.